صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل بحران بشری در افغانستان توانایی بسیاری خانواده ها به ویژه خانواده هایی که از سوی زنان سرپرستی می شوند برای تامین نیازهای اولیه کاهش یافته است. این اداره امروز در توییت همچنان گفت که به حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده 7000 تن در نیمروز کمک نقلی دریافت کردند. یک روز پیش اداره همانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفت که مؤسسات در سال جاری میلادی به امداد رسانی به میلیون ها افغان بی بضاعت ادامه دادند. اوچا در توییت روز گذشته گفت که جامعه جهانی باید در کنار مردم افغانستان بیستد و برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت بشری و کمک هایش ادامه دهد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان و کمک های بشری نیاز دارند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تمرینات تیم ملی کرکت این کشور در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای 3 بازی 20 اوور در برابر تیم پاکستان آمادگی میگیرند. انتظار می رود که نخستین بازی این سلسله روز جمعه برگزار شود. 2 بازی دیگر به روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده راه اندازی خواهد شد. مردم در انتخابات پارلمانی در قزاقستان امروز رأی دادند. حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی‌اند. آنها 98 عضو ولسی جرگه را انتخاب می کنند. این انتخابات به دنبال همه‌پرسی ماه جون گذشته برگزار می شود که بر اساس آن امتیازات ویژه برای نورسلطان نظربایف رهبر سابق این کشور پایان یافت. این همه‌پرسی زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ماه نوامبر پارسال نیز فراهم کرد که در نتیجه آن رئیس جمهور قاسم جمارات تقایف برای یک دوره 7 ساله دیگر در مقامش باقی ماند. کره شمالی یک راکت بالستیک کوتاه برد را به سمت سواحل شرقی شبه جزیره کره امروز شلیک کرد. این تازه ترین مورد آزمایش های تسلیحاتی از سوی کره شمالی است. اردوی کره جنوبی در بیانیه گفت که این راکت از مکان در ساحل غربی حوالی ساعت 11:05 پرتاب شد و پیش از برخورد به هدف حدود 800 کیلومتر فاصله را طی کرد. کره جنوبی سلسله پرتاب راکت های بالستیک کره شمالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است. آزمایش های راکتی اخیر کره شمالی انتقادهای ژاپن و ایالات متحده را هم برانگیخته. و مقام‌ها در مکزیکو امروز گفتند که دست کم 5 جنایتکار و 2 سرباز در یک درگیری پس از آن کشته شدند که مردان مسلح و یک واحد نظامی در جنوب غرب این کشور حمله کردند. از زخمی شدن 2 تن هم خبر داده شده. این رویداد پس از 6 روز جمعه در یک منطقه کوهستانی ایالت گورو رخ داد. بر اساس گزارش ها مهاجمان 18 تن بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه دستور تازه بتولا خونزاده رهبر طالبان، فرزندان مقام‌های طالبان از ادارات دولتی منفک شوند. در این مورد با یک آقای امور هم گفتگو کرده ایم که میگوید
اصلا هیچ به معیار و به بشایسته سالاری هیچ اشاره نشده و چون اینا باور ندارن به اون مسئله. هر روز ببینی به جای یک شخص مسلکی یک شخص غیر مسلکی یک ملا میره معرفی میشن.
در 8 سال روز کشته شدن فرخنده برخی از فعالان حقوق زنان گفتند که زنان در زیر سلطه طالبان وضعیت فرخنده را تجربه می کنند. در مسائل جهان از سفر رئیس جمهور روسیه به یکی از شهرهای ویران شده اوکراین به شما جزئیات می دهیم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
ماه مبارک رمضان آمده نیست، نه درک گوشت است، نه درک پیاز است. از بی پیشگی دیگه کل مردم افغانستان تبا و برباد است.
برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 میشنوید. من فرشته نگاه هستم میزبانتان و عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. مقام های طالبان گفتند که فرزندان بعض از مقام های طالبان که در برخ از اداره های دولتی تا سطح رؤسا وظیفه را به پیش میبرند، بر اساس فرمان جدید رهبرشان از کار برکنار خواهند شد. رهبر طالبان فرمان برکناری گماشتن فرزندان مسئولان از سوی آنها در ادارات دولتی را صادر کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های طالبان تایید می کنند که در برخی از اداره های حکومتی طالبان مقام های طالبان فرزندانشان را به کار گماشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از اینکه ملاح هیبت الله رهبر طالبان در یک فرمان حکم برکناری فرزندان مقام های طالبان از ادارات حکومتی آنها را صادر کرد، به رادیو آزادی گفت در شمار محدودی از اداره ها این کار صورت گرفته است. هرچند مجاهد نام این اداره ها را ذکر نکرد و این را هم نگفت که کدام مقام های طالبان فرزندانشان را در پوست های بلند گماشتند، اما این را مشخص ساخت که فرزندان بعضی از مقام های طالبان تا سطح ریاست و پایین تر از آن در اداره های حکومتی طالبان کار می کنند.
بسیار هم نیست، محدود است، اما برای اینکه بیشتر نشود و برای جلوگیری آن چنین فرمانی صادر شد، معلومات را که ما داریم به مقدار محدودی چنین کارها صورت گرفته است.
رهبر طالبان روز شنبه تا یک فرمان حکم کرد که فرزندان برخی از مسئولان طالبان در ادارات حکومتی طالبان برکنار شوند. در فرمان ملا هیبت الله خانزاده همچنان نوشته شده است که در تمام وزارتخانه ها، ریاست ها و اداره های مستقل به اساس روابط شخصی به کسی وظیفه داده نمی شود. چند پیش در شبکه های اجتماعی فهرستی از مقرری های وزارت عدلی حکومت طالبان منتشر شد و در آن ادعا شده بود عبدالحکیم شرعی سرپرست این وزارت در 18 پست بلند اعضای خانواده اش را گماشته است. اما عبدالحمید جهادیار سخنگوی وزارت عدلی حکومت طالبان در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی این ادعا را رد کرد. در همین حال در حکومت فعلی طالبان شماری از وزیران و دیگر مقام ها با هم روابط خانوادگی دارند. چند پیش در یک نوار صوتی منصوب به ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، در آن رژیم کنونی طالبان را یک حکومت نه بلکه یک نظام خویشاوندی و دوستی خوانده بود. او در این نوار صوتی که تاریخ و مکان مشخص ثبت آن معلوم نیست، گفته بود مقرری ها در اداره های حکومتی طالبان به اساس رابطه شخصی و شناخت صورت می‌گیرد. پیش از این نیز شمار از کارکنان حکومت نظام پیشین در صحبت با رادیو آزادی انتقاد کرده بودند که آنها از وظایفشان برکنار شده و بر جای آنها طالبان افراد خود را که هیچ نوع تجربه مسلکی ندارند به کار گماشتند. اکنون پرسش اینجاست که با توجه به گزارش هایی از اختلافات میان ملا هیبت الله رهبر طالبان و برخی دیگر از مقام های طالبان، این فرمان رهبر طالبان به خاطر اصلاح است و یا تصفیه مخالفانش؟ سمی یوسفزی خبرنگار و آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی میگوید:
چوسه بیا ده فرمان صادر کرده خاص اشخاص هدف هم کدلش.
در پشت فرمانی که باز صادر کردن ممکن افراد خاص شامل باشد، اما در مجموع این چنین فرمان ها بهتر است. این حرف جدا است که پسر و یا برادر کسی مقرر نمی شود، بجای آن یک طالب دیگر مقرر می شود که تجربه مسلکی ندارد.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنها در بیشتر اداره های حکومتی بست های مسلکی را به افراد خود دادند. انتقاد دیگر از حکومت کنونی طالبان این است که اکثریت مقام های بلندپایه آنها تنها از یک قوم هستند و نتوانستند یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند.
شنیدید که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به اداره های حکومت طالبان دستور داده که تقرری ها بر اساس رابط خانگی را بر اساس روابط خانوادگی را متوقف کنند و فرصت را برای افراد دیگر فراهم سازند. در این مورد مرسلین ارسلا با میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی مصاحبه کرده و در ابتدا از او پرسیده که معیار تقرری ها در اداره های حکومت طالبان کدام ها هند؟
وقتی که گپ تا اینجا میرسه که یک حکم که صادر میشه و به خاطری که چرا در ادارات افراد و اعضای گروه خیش و قارب خودم توظیف کردن و برکناریشان اقدام شود. واقعا در بین اینا هم ادارات بر اساس شایسته سالاری و تخصص نه، بلکه بر اساس نفوذ حزبی و مفکوروی و بر اساس خشخوری در اینا هم افراد اشخاص آوردن که از فامیل و از قوم و از خیشش باشن. وقتی که ما میگیم ادارات باید تخصصی باشه، کسایی که در دمور رشته تخصص داره بجایش دیگه کس آورده نشوه، فقط خالق میبینیم که در راست یک اداره تخصصی یک شخصی که اصلا هیچ تخصص و تعلیم نداره او را میارن. این خودش بنگر ازمی است که تخصص نیست، فقط وفاداری معیار مهم برایشان. کسی است که با این گروه با این حزب با این حرکت هماهنگی داشته باشه، عضوی حرکت باشه و یک رابطه فکری همراهشان داشته باشه.
در حکم های شما مورد را هم میبینین که در او جوانایی که در افغانستان عملا حضور دارن و از کار و تجربه بیشتر برخوردار هستن فرصت کار را پیدا کنن؟
ما در افغانستان وقتی که ما میگیم 40 میلیون نفوس داریم، وقتی که ما میگیم به هزارها کادر داریم، به میلیون ها جوان تحصیل یافته داریم، اونا بر کنار و نیاز وطن به هجرت و فرار مجبور میشوند و به جایش اشخاص و افرادی که آورده میشوند اصلا به هیچ تحصیل و تعلیم ندارن، اصلا هیچ به معیار و به شایسته سالاری هیچ اشاره نشده و چون اینا باور ندارن به اون مسئله. به طور مثال یک مطلب که امروز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه که در ولایت پکتیکا در جلسه اداری فیصله میشه که کارمندای حکومت سابق که با سیرت و صورت شرعی برابر نیستن باید منفک شوند. یعنی به این معنی که در اداره که کار میکنه کارمندای اسبق هم یک تعدادش که مانده سرزوام شرایط سخت میشن. تو یک فرامین استبدادی که اصلا مجبور میشه که اشخاص تعلیم یافته و مسلکی و تخصصی باید هرچی عاجل ادارات رها کنه.
اگر از تحصیل و تجربه جوانایی که عملا در افغانستان حضور دارن و اونا منتظر فرصت هستن تا شامل کار شون استفاده صورت نمیگیره، پس سرنوشت اونا چگونه خواهد شد؟
اما روز به هزارها جوان بس از راه‌های مختلف ترک وطن میکنن. خود شما ما شما میبینیم در رسانه که چقدرشان درا تلف میشن، اما عملا میبینیم که از یک طرف یک تعداد کمیسیونایشان میگن که افراد مسلکی بیان، از طرف دیگه همه روز افراد مسلکی اینا برکنار میکنن. ملقه اداری را سرشان قدر تنگ میکنه که خودشان مجبور شون که اداره را اعلام بتن. هر روز ببینی به جای یک شخص مسلکی یک شخص غیر مسلکی یک ملا میره معرفی میشن که اصلا هیچ به اصول الوای خدمات ملکی مسائل ملکی تخصص هیچ اصلا نشنایی ندارن.
میرویس عمرخیل فعال جامعه مدنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امروز 8 سال روز کشته شدن فرخنده ملکزاده است. شمار از مردان خشمگین 8 سال پیش فرخنده را به تام آتش زدن قرآن کریم در زیارت شاه دوشمشیری کابل با ضرب و شتم کشتن و بعدن جسدش را با آتش کشیدن. اکنون فعالان حقوق زن میگویند که زیر سلطه طالبان هزاران فرخنده دیگر هم موجود است. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
8 سال پیش فرخنده 27 ساله به اتهام آتش زدن قرآن کریم توسط مردان خشمگین در زیارت شاه دوشمشیره کابل لتکوب و پس از آن جسدش آتش زده شد. هرچند بعدها اتهام وارده بر فرخنده نادرست ثابت شد، اما دیگر از فرخنده تنها جسد سوختش باقی مانده بود. نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن و عالمان دین این رویداد را در آن زمان نکوهش کردند و خواستار تامین عدالت برای فرخنده شدند. حکومت آن زمان هم 10 تن را به جرم دست داشتن در قتل فرخنده بر اساس حکم محکمه زندانی کرد و گفت که پرونده برخی متهمان دیگر تحت پیگرد قرار دارد. خانواده فرخنده هم پیش از این بر رادیو آزادی گفته بودند که عدالت در برابر او تامین نشده است. اکنون فعالان حقوق زن به مناسبت 8 سالگرد کشته شدن فرخنده میگویند حکومت طالبان با محروم کردن زنان از حقوقشان و برخورد نادرست با آنان هزاران زن را با سرنوشت فرخنده مواجه کردند که به باور آنان روزهای تاریک را تجربه می کنند. مونسا مبارز فعال حقوق زنان می گوید که حکومت طالبان زنان را به حاشیه راندند تا از آگاهی و حقوقشان دور بمانند. بانو مبارز به رادیو آزادی گفت دختران و زنان افغان هر روز در آتش این محرومیت ها می سوزند.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در برابر تمام زنای کشور که 19 میلیون نفوس کشور تشکیل می دهند همچون وضعیت فرخنده وجود دارد. به شکل دیگری فقر به دار زنجیر کشیدن، سرکوب و کشتن نیروهای مسلح، ترور زنایی که در نظام قبلی بودند در بخشای نظامی کار میکردند، تجاوز جنسی، انواع و اشکالی شو که اینجاهایی که صورت میگیره به اندازه قضیه فرخنده جدیتر است. از زنی که بازداشت میشه و به عزت و شرف از او تعرض میشه و تجاوز میشه، شما فکر میکنید که اگر او زنده بمانه زندگی میکنه؟ نه، آتشی است که یک بار فرخنده را سوزانده او را هزار بار میسوزانه.
رمزیه سعیدی یکی دیگر از فعالان حقوق زنان برای رادیو آزادی میگوید که زنان افغانستان در یک وضعیت بحرانی به سر میبرند و با محرومیت از حقوقشان به حاشیه رانده شدند.
زنان به یک نحوی به یک دلیل بی‌معنی از جامعه حذف میشود، محدودیت ها و قوانین جدید وضع میشود، دانشگاه ها بسته میشود، برایشان مکتب ها بسته است. حتی در میدان های ورزشی ما شاهدی بودیم که زنان را شلاق زدند، زنان را دره زدند، پارک ها را برایشان بسته کردند، تمام مکاتب را بسته کردن. حد واقعا ما نمیدانیم اینا از کجای اسلام دارن صحبت میکنن، واقعا نمیدانیم اینا از کجایی که خداوند در قرآن گفته اینا صحبت میکنن. ما واقعا خیلی متاثر هستیم و امیدوار هستیم که شرایط یک روز تغییر بکند.
سخنگویان حکومت طالبان از جمله ذبیح الله مجاهد به پرسش ما درباره این ادعاها پاسخ ندادند، اما پیش از این همواره گفته بودند که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تامین است. فعالان حقوق زن میگویند که کشته شده فرخنده نمونه محکمه صحرایی در افغانستان بود، اما در طول 2 سال اخیر 10 نمونه محکمه صحرایی زنان در افغانستان برگزار شده که زنان بدون بررسی اتهامات لتکوب و زندانی شدند. این در حالی است که از آگست 2021 تا کنون زنان افغانستان با محرومیت‌های مختلف از جمله عدم دسترسی به حقوق اساسیشان چون حق کار، تعلیم، حضور در فضای عمومی و تفریحگاه‌ها مواجه هستند و در برخی موارد هم به اتهام‌های مختلف در محضر عام دوره زده شدند. زنان هم که در طول 20 سال در تلاش تبارز فعالیت‌هایشان در اجتماع بودند اما اکنون خانه‌نشین شدند و یا هم راه مهاجرت را در پیش گرفتند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. اکنون هم در مهمترین های جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر از قبل اعلام نشده از شهر بندری ماریوپول اوکراین دیدن کرده. ستار فروغ جزئیات داره.
با گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک سفر کاری با هلیکوپتر به ماریوپول سفر کرد. پوتین به چند منطقه این شهر رفت و با مردم صحبت کرد. ماریوپول در جنوب شرق اوکراین بر اثر نبردهای سنگین ویران شده است. رئیس جمهور روسیه یک روز پیش از کریمیا دیدن کرد. او به مناسبت 9 سال روز الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه به آنجا سفر کرد. اقدام مسکو در سال 2014 در زمینه الحاق غیرقانونی کریمیا با روسیه موجی از محکومیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی را علیه مسکو به دنبال داشت. این سفر پوتین پس از آن صورت می‌گیرد که محکمه جزایی بین‌المللی ICC به خاطر اخراج کودکان اوکراینی حکم بازداشت وی را صادر کرد. ICC میگوید که این حکم به این معناست که پوتین در صورت ورود به هر یکی از 123 کشور عضو این محکمه دستگیر خواهد شد. کرملین این حکم را رد کرده و آن را باطل خوانده است، زیرا به گفتش روسیه عضو محکمه جزایی بین‌المللی نیست. اوکراین نیز عضویت این محکمه را ندارد. روسیه تهاجم نامعجب بر اوکراین را در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد. ماریوپول در منطقه دونسک پس از نبرد طولانی در ماه می سال گذشته توسط نیروهای روسیه تصرف شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین وعده کرده که قلمرو این کشور به شمول کریمیا را که روسیه تصرف کرده است پس می گیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برخی از زنان تجارت پیشی افغان که به گونه آنلاین در یک نمایشگاه در دبی اشتراک کرده بودند میگویند که به دلیل نداشتن محرم شرعی و ویزه از حضور فیزیکی در این نمایشگاه محروم شدند. خجسته کبیری جزئیات میدهد.
ضیاءگل فردوس جهانی رئیس یکی از شرکت‌های لباس و دیکوریشن در افغانستان میگوید به خاطر محدودیت‌های طالبان بر سفر زنان افغان او نتوانست در نمایشگاهی که در دبی برگزار شده بود به گونه حضوری اشتراک کند. ضیاءگل که به گونه آنلاین در این نمایشگاه شرکت کرده بود در این باره به رادیو آزادی گفت:
جای تاسف بود که ما خود ما در غرفه‌های ما حاضر نبودیم. برای هر شرکت غرفه‌هایشان، نامه‌ی شرکت‌هایشان در غرفه‌هایشان، لهوه‌هایشان بود، اما به جای ما فروشنده ها کسای دیگه بودن. درباره تولیدات ما اصلا آگاهی نداشتن، قیمتایشان نمی دانستن. خیلی خیلی زیاد جای خالیگاه خود احساس میکردیم. حتی اشکا از چشمای ما رفت که کاش امروز ما در سر تولیدات خودم می بودم و من حیث یک زن افغان بر جهان نشان میدادم که در هر شرایط زن افغان میدانه از روزگار سخت زندگی خود برایم.
یکی دیگر از زنان بازرگان که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید کاروبارشان با رکود مواجه است و به همین دلیل توان پرداخت هزینه سفر محرم را ندارد. او که در بخش تولید لباس و زیورات تجارت میکند در رادیو آزادی گفت:
دلیل عمده شمی بود که پاسپورت نیست، ویزا نیست، سهولت ها برای خانم های تجارت پیشه وجود نداره و دیگه مشکلات محرم است که بدون محرم اجازه نمیتن. دری خانم هاست که ندارن محرم و همو پولش را پرداخت نمیتنن. مشکلات پول است. بر محرم هم ویزا بگیم، پاسپورت بگیم، برای نو خرچه و مشکلات زیاد است. خود خانم های تجارت پیشه فعلا در افغانستان هستن، کلشان ورشکست و مشکلات زیاد مواجه هستن. و سابق که بود ما این مسئله نبود، مسئله محرم نبود و از طرف نهادهای بین المللی هم سپورت می شدن. کسایی که در خارج در نمایشگاه خارج می رفتن اشتراک می کردن سپورت می شدن، مسئله محرم نبود، ویزا هم برشان داده می شد.
ماری امیری که اونیز شرکت صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی می گوید اشتراک آنلاین در نمایشگاه های بزرگ بیرونی هیچ نتیجه مثبت ندارد.
یعنی اشتراک که ما می کنیم به حضور ما مفید است که ما باید خود ما حضور داشته باشیم، بالای مال خود و از باب خود به فروش برسانیم. آنلاین هیچ کدام نتیجه نمیده، از خاطر از اینکه ما با بالای مال خود نیستیم. ما می خواهیم که از مشکلات خود ما و بفهمند، ما از مشکلات از او بفهمیم و از ما یک چیز بیاموزند، ما از او یک چیز بیاموز. آنلاین هیچ نتیجه نداره. موضوع هیچ خوش نیستم به خاطر مشکلات خانما که نرفتن. ما از امارات اسلامی خواهشمندم خانما را اجازه بده که به دبی، قطر و دیگر مملکت‌های خارجی اشتراک کنند تا مسئولات خیش را ببرند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. بر اساس گزارش رویترز این نمایشگاه سه روزه پنجشنبه هفته گذشته است و یه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در یکی از هتل‌های دبی برگزار شده بود. در این نمایشگاه محصولات چون صنایع دستی، فرش، زیورات، میوه خشک و سایر محصولات دستی زنان برای راهیابی به بازارهای جهانی به نمایش گذاشته شده بود. در گزارش رویترز آمده است که سازمان بین المللی کار اخیراً تخمین زده که 25% از مشاغل زنان پس از حاکمیت طالبان و خروج نیروهای خارجی در سال 2021 کاهش یافته و بسیاری از زنان به کار خانگی روی آوردند که این امر سبب کاهش آمار اشتغال زنان شده است. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان محدودیت‌های شدید بر زنان وضع کردند که ممنوعیت کار آنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیر دولتی و سفر بدون محرم بخشی از این محدودیت‌ها اند.
وال هم میشنوید که برخی از خانواده ها در بامیان میگویند که به دلیل افزایش ناداری نمیتوانند از نوروز امسال مثل سابق تجلیل کنند. آنها گفتند که وضع محدودیت های طالبان هم موانعی را بر سر رای تجلیل از نوروز ایجاد کرده. جزئیات در این گزارش.
یعنی یک ما پیش آمادگی میگرفتیم که نوروز میاد، ما رسیم خانه تکانه داشتیم، فرشای خموشتیم، ما رسیم رقم لباس میبینیم، یعنی خود نوروز هم دیگه.
از دید شبانه باشنده ولایت بامیان نوروز 1402 مثل سالهای گذشته نیست.
اما امسال کس نیستن که بخدا اقتصاد نیسته. ما نمیتونم که سنسه تجلیل کنم، نمیتونم که بولم یک جوره لباس بگیرم برای خود خوب، برای خانواده، برای فامیل.
به تازگی برنامه جهانی غذا گفت که نزدیک به 20 میلیون افغان نمیدانند که غذای بعدیشان را چگونه فراهم کنند و اینکه 6 میلیون نفر یک گام از قطعی فاصله دارند. شبانه تا چند ماه پیش در یک سازمان غیردولتی کار میکرد، اما اکنون بیکار است چون طالبان مانع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی شدند. در کنار مشکل اقتصادی، محدودیت‌های طالبان هم از تجلیل از نوروز جلوگیری کرده. شبانه به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
پس نمیتونه که سمسه تجلیل کنه. دیگه وقتا که بود در بامیان در میراشیم دنده سخی بالا میکرد، اما به یه چند سال این سال اصلا اون تو طالبان نمیمانه که چی کنه دنده سخی رو بالا کنیم. طالبان نمیمانه که ما باید اینجای میله بگیریم، جشن بگیریم، همراه فامیل خود گشت و گذار کنیم.
طالبان در تابستان 1400 هجری خورشیدی در افغانستان به قدرت بازگشتند. چند بعد تعطیلات عمومی برای تجلیل از نوروز را لغو کردند. اما یک سخنگوی طالبان گفته بود که مردم می توانند از نوروز تجلیل کنند. اما بسیاری مردم می گویند که طالبان در بامیان خانواده ها به ویژه زنان را از رفتن به تفریگاه ها، رستوران ها، ساعت باستانی و شنیدن موسیقی ممنوع کردند. عارف مصطفوی از فعالان جامعه مدنی بامیان موافق است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
تا جایی که من خودم شاهد بودم و در همسایگی ما مسجدی که است، یه روز وقتی گپایش یک قسمت از گپایش که متوجه شدم دقیقا همین گپ بود که ما نوروز تجلیل نمی کنیم، ما تجلیل از نوروز به رسمیت نمی شناسیم و کسی که از نوروز تجلیل کنن و کافر است و در اسلام تجلیل از نوروز هیچ جایی نداره و هیچ جایی نامده.
از دید طالبان نوروز اساس شرعی ندارد، اما سازمان ملل متحد چند سال قبل نوروز یا اول ماه حمل برابر با 21 ماه مارس را به عنوان یک روز جهانی معرفی کرد. این سازمان گفته است که بیش از 300 میلیون نفر در مناطق گوناگون جهان از نوروز به عنوان آغاز سال نو تجلیل می کنند. در ادامه آمده است که بیش از 3000 سال است که نوروز در بالکان، حوزه دریایی سیاه، قفقاز، آسیای مرکزی، شرق میانه و سایر مناطق جشن گرفته می شود. بسیاری از مردم یادی میگویند که تجلیل از نوروز بخشی از یک آیین کهن در منطقه است و طالبان نمیتوانند با وضع محدودیت فکر تجلیل از نوروز را از ذهن مردم پاک کنند. اما چرا تجلیل از نوروز مهم است؟ غلام نبی ساقی یک تن از فرنگیان به رادیو آزادی میگوید.
اهمیت نوروز به این خاطر مضاعف است که بخشی از تمدن و فرهنگ بومی منطقه است، از هیچ جای وارد نشده بلکه در همین جا شکل گرفته و در همین جا به پختگی رسیده و بر همین جا از طرف مردم تجلیل میشده و احترام میشده و قدر میشده. ما بر این جایگاه بسیار خاصی در فرهنگ و ادب و تاریخ و هویت ما داره.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، مردم در بامیان که از ولایت نسبتاً امن افغانستان به شمار می‌رفت، با برپایی مراسم ویژه‌ای به پیشواز از نوروز می‌رفتند. صدها نفر از مناطق مختلف برای بازدید از بند امیر، تپه‌های سرسبز کوی بابا، دره‌های تفریحی و مکان‌های تاریخی بامیان به آن ولایت می‌رفتند. کاروبار دکانداران هم پر رونق بود، اما اکنون اوضاع تغییر کرده است. سید داود که از 10 سال به این طرف در شهر بامیان دکان میوه خشک دارد، رادیو آزادی میگوید.
وضعیت اقتصادی مردم خو فعلا بخی صفر است. یک تعداد مردمایی که در حکومت قبلی کارمند بود فعلا بیکار است. یک تعداد چی فرار شد، نفوس نمانده، نفوس کم شده، کاروبار بسیار زیاد کم شده، چون مردم اقتصاد نداره. کاروبار که نباشه، در مردم که نبود، دکاندار هم نیه. در حد 70% 80% دکاندارا کسایی هست که شاید درو دسلاف نکنه.
پیام ها و نظریات شما.
با امارت اسلامی افغانستان، باز السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برای میگویم آمدن ماه مبارک رمضان هیچ چیزی هم نیست. ماه مبارک رمضان آمدنیست غیر از آرد، غیر از همه روغن که همه صلیب سرخ بین المللی برای ما داده، دیگه هیچ چیزی نیست. دیگه نه درک گوشت است، نه درک پیاز است، نه درک سبزی است، نه درک ماش است، نه درک کچالو هست. از بی پیسگی دیگه کل مردم افغانستان تباه و برباد است. یعنی حال ما برای یعنی صدای مرا با جهانیان هم نشر کن، امارت اسلامی هم بشنود.
کم از ولایت لوگر هستم، یک مایوب محمد رسول.
کتابچه ما را ساختند. کمک‌های جهان سازمان ملل که در افغانستان آمد، سه وارفتم شماره والی صاحب محترم برای ما داده، هیچ کس بازخواست ما را نکرد. نماینده را برای ما والی صاحب محترم، نماینده والی صاحب گفت، او یک ملا یک نماینده، او بچه های خود هر کدامش پای نفر شش نفر گرفت. یه مسلمانی است، اگه مسلمانی است باید پای مردم صحیح کنه، پای برش گرفت و مگم تو پای خیلی مردم برای ما نشان داده. ولی ما کدام طرف به پای معیبی، به این غریبی، به این تجیه، به این قیمتی، به این قاتی، به این ریسفیدی کجا بریم؟ از یک طرف باران است، مردم از سیل در بانجان مردم خراب کرد، خانه مردم خراب کرد، یک خکار نیست که ما از گل بگره بخوریم، لقم خوری ما باشیم.
آیست آیست رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تشکر از امراییتان فرشتنگاست و میزبانتان دهی برنامه. تا لحظات دیگر برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل بحران بشری در افغانستان، توانایی بسیاری خانواده ها به ویژه خانواده هایی که از سوی زنان سرپرستی می شوند برای تامین نیازهای اولیه کاهش یافته است. این اداره امروز در توییت همچنان گفت که به حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، 7000 تن در نیمروز کمک نقلی دریافت کردند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تمرینات تیم ملی کرکت این کشور در شهر شارجه امارات متحده عربی ادامه دارد. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای 3 بازی 20 اوره در برابر تیم پاکستان آمادگی میگیرند. انتظار میرود که نخستین بازی این سلسله روز جمعه برگزار شود. مردم در انتخابات پارلمانی در قزاقستان امروز رأی دادند. حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی اند. آنها 98 عضو ولسی جرگه را انتخاب می کنند. کره شمالی یک راکت بالستیک کوتاه برد را به سمت سواحل شرقی شبه جزیره کره امروز شلیک کرد. این تازه ترین مورد آزمایش های تسلیحاتی از سوی کره شمالی است. اردوی کره جنوبی در بیانیه گفت که این راکت از مکان در ساحل غربی حوالی ساعت 11:05 دقیقه پرتاب شد و پیش از برخورد به هدف حدود 800 کیلومتر فاصله را طی کرد. و مقام ها در مکزیکو امروز گفتند که دست کم 5 جنایتکار و 2 سرباز در یک درگیری پس از آن کشته شدند که مردان مسلح و یک واحد نظامی در جنوب غرب این کشور حمله کردند. از زخمی شدن 2 تن هم خبر داده شده. مهاجمان 18 تن بودند.
کاروان زهر
با سلام و روز شما بخیر. به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلی نرسلان خوش آمدین. در این برنامه خواهید شنید که بورد بین المللی کنترل مواد مخدر از جامعه جهانی میخواهد که از اقدامات برای کنترل مواد مخدر در افغانستان حمایت کند.
افغانستان remains the largest source of illicit.
هنوز نیز افغانستان بزرگترین منبع تولید تریاک در جهان است.
در یک گزارش از ولایت اروزگان میشنویم که مرتدان تداوی شده خواهان فراهم شدن فرصت های کاری هستند.
برای همه ما باید زمینه کار فراهم شود.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد والدین فرزندان را چقدر در معرض خطر قرار می دهد.
خود این گونه فرزندان ممکن نظر به هر فرد دیگه جامعه زودتر مصاب به مواد مخدر خواهد شد.
فرید می گوید زندگی خوبی داشت اما حال محتاج دیگران شده. اما چرا؟
ما کلمی حال همون دور ما بیخی دیگه اتر بدترین است و مده مرگ خود راضی است.
در یک دراما می شنویم که بزرگان قوم چرا نزد والی رفتند و از وی چی می خواهند؟
آجی صمد خان خیرت باشه، چطور یاد ما کردین؟ این کلانای قوم چطور که اتاوردی؟ مظاهره کردین یا چطور؟
نخست می‌پردازیم به وضعیت مواد مخدر در جهان. بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر می‌گوید در کنار دوام کشت کوکنار در افغانستان، تولید مواد مخدر کیمیایی نیز در این کشور افزایش یافته است. در گزارش سالانه این بورد آمده است که تولید مواد مخدر کیمیایی به شمول هیروئین و شیشه در افغانستان سبب شده که میزان قاچاق آن به بازارهای جهانی نیز افزایش یابد. از سوی دیگر، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد که برای کاهش کشت کوکنار باید بدیل آن در اختیار دهقانان قرار داده شود. جزئیات موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
Implementation of International Drug Control Treaties.
66مین نشست بورد بین‌المللی کنترل مواد مخدر یا INCB از تاریخ 22 تا 26 ماه حدود در ویانا برگزار شد و گزارش سالانه این نهاد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2022 نیز در همین نشست ارائه گردید. یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2022 نیز در افغانستان کوکنار کشت شده بود و بیش از 80% تریاک جهان در افغانستان تولید شده است. جک جیت پافادیا رئیس بورد بین المللی کنترل مواد مخدر می گوید در کنار نیاز برای تلاش به کاهش کشت کوکنار، افغانستان نیاز جدی به کمک در بخش تداوی معتادان دارد.
هنوز نیز افغانستان بزرگترین منبع تولید تریاک در جهان است و تولید مواد مخدر کیمیایی نیز در این کشور به طور قابل ملاحظه بیشتر شده است. بورد بین المللی کنترل مواد مخدر از جامعه جهانی می خواهد که از اقدامات در بخش کنترل مواد مخدر در افغانستان حمایت کند تا به صحت مردم توجه شود. INCB بر اهمیت بلند بودن ظرفیت ها در افغانستان برای تداوی معتادان به ویژه زنان تاکید می کند.
نمایندگی افغانستان در ویانا در بیانیه به نشست این بورد گفت که ادامه قاچاق تیزابها یا پریکرسر از خارج به افغانستان با تولید مواد مخدر به ویژه شیشه و هیروئین در این کشور کمک کرده است. در گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد که در ماه عقرب امسال نشر شد، در آن گفته شده بود که کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش یافته، اما حکومت طالبان در آن زمان ادعا کرد که یافته های این گزارش به زمان قبل از حکم رهبران آنان برمی‌گردد. رهبر طالبان در ماه حمله سال 1401 طی یک حکم کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. در همین حال گادابیلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد میگوید برای کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در جهان کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار داده شود.
عرضه مواد مخدر به شکل قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. کشت و تولید کوکائین در مقایسه با گذشته به مراتب بیشتر شده. کشت کوکنار در مناطق سنتی آن در حال افزایش است. تقاضا به مواد مخدر نیز افزایش می‌یابد. دهقانانی که به اقتصاد نامشروع وابستند برای پیشبرد زندگیشان نیاز به کشت بدیل دارند.
نزدیک به یک سال از حکم منصوب به رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار در افغانستان می‌گذرد، اما در این مدت حکومت طالبان در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان کمک نکرده است. هرچند در این فرمان تولید تمامی انواع مواد مخدر منع اعلان شده، اما گزارش‌های نشر شده نشان می‌دهد که میزان قاچاق هیروئین و شیشه از افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه بیشتر شده است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی می‌خواهد که برای کاهش وابستگی دهقانان به اقتصاد نامشروع باید کشت بدیل در اختیار آنان قرار داده شود. به حال هم می‌پردازیم به خواست معتادان از حکومت طالبان. معتادان تداوی شده نگرانند که اگر زمینه کار برای آنان فراهم نشود، به دلیل دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر دوباره معتاد خواهند شد. شمار از این معتادان در اروزگان می‌گویند با ترک اعتیاد و برگشت به خانه ماها است که بیکارند و همانند زمان اعتیاد بار دوش خانواده شدند. مسئولان مرکز ترک اعتیاد در اروزگان تایید می‌کنند که شمار معتادان در ماه‌های اخیر در این ولایت کمتر شده، اما می‌گویند که نبود فرصت‌های کاری خطر اعتیاد مجدد معتادان تداوی شده را به وجود آورده است. شرح بیشتر در این گزارش.
در این گوشه شهر ترینکود مرکز ولایت اروزگان، محلی که در گذشته در آن معتادان مواد مخدر گرد هم می آمدند، حال اینجا به محل تجمع کسانی مبدل شده که مواد مخدر را ترک کردند. زین الله که تازه از مرکز تداوی معتادان در شهر ترینکود مرخص شده، نگران آن است که در نبود کار و سرگرمی بار دیگر به جمع دوستان قبلیش برگردد و دوباره به مواد مخدر معتاد شود.
برای همه ما باید زمینه کار فراهم شود، چون ضرب المثل است که میگوید از بیکار خدا بیزار است. بناهن از بیکاری هر فساد و هر عمل بد به وجود آمده می تواند.
صدیق الله معتاد دیگری است که پس از 5 سال اعتیاد تازه مواد مخدر را ترک کرده و به جمع دوستانش در شهر ترینکود برگشته. نگران آن است که نبود فرصت کار و دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر بار دیگر وی را در دام اعتیاد قرار ندهد.
اگر برای ما زمینه کار فراهم شود خیلی خوب خواهد شد. اگر کار و سرگرمی نباشد وضعیت بدتر می شود. هر کس با کار را بلد استم و از دستم هر کاری سخت است.
مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت اروزگان ادعا می کنند که با منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان، میزان مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد نیز کمتر شده است. مولوی فتح‌الله خان، معاون ریاست صحت عامه ولایت اروزگان می گوید، ارائه خدمات صحی در مرکز 20 بستر تداوی معتادان در این ولایت ادامه دارد، اما با توجه به تعداد معتادان، بسترهای موجود کافی نیست.
به وزارت صحت عامه معلومات دادیم و گفتیم که مرکز 20 بستر در ولایت اروزگان کفایت نمی کند و آنان نیز این خواست ما را پذیرفتند و قرار است این مرکز به مرکز 100 بستر ارتقا یابد.
اروزگان از جمله 22 ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود و در این اواخر گزارش های وجود داشته که به دلیل کمبود امکانات صحی در این ولایت برخی از زنان و کودکان برای تسکین درد و جای ادویه مجاز از مواد مخدر استفاده می کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم برایتان در رابطه با تأثیرات اعتیاد والدین بر فرزندان می گوییم. روانشناسان می گویند کودکانی که والدینشان به مواد مخدر معتادند در مقایسه به دیگران زودتر به مواد مخدر معتاد می شوند. این که چرا امکان معتاد شدن این کودکان بیشتر است، اعتیاد آنان با افراد دیگر چه تفاوت دارد، کودکانی که مادر و پدرشان به مواد مخدر معتادند نیازمند چه نوع کمک‌اند، اینها پرسش هایی هستند که همکار ما در مصاحبه با روانشناس متیولا وزیری پرسیده و نخست وی برای ما میگوید که در عموم اعتیاد والدین بالای کودکانشان چی تأثیری دارد.
چون والدین اولین الگوی رفتاری، روانی، اجتماعی و اخلاقی فرزندانشان باشد، چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کنند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند نسبت به هر فرد دیگری جامعه. ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که به وجود می آیند کلالت زبان، سوی شکل، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQشان، حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد، در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند. زمانی که نه نمی توانند به خود رستگی بکنند، بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی، ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی زودتر معتاد خواهد شدند. با وجودی که معتاد به مواد مخدر می شوند، مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان، سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودند.
اعتیاد والدین بالای اطفالشان کدام تأثیرات نگواری دارد؟
بخاطر این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر نحوی مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کردن نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگون فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان به خود رستگی نتوانند و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟ زمانی که والدین معتاد باشند و فرزندانشان رفتار زشت، گفتار زشت، حتی نمیتوانند به پوشاک و خوراک نیازمندی های روزمریشان رستگی بکنند، بس همین هست که این رونه فرزندان از هر فرد دیگی که در جامعه زندگی میکنند متضرر بیشتر خواهند شد. در خانه‌ای که والدین معتاد هستند، محیط خانه پر از هرج و مرج و ناامنی است. رشد عصبی و عاطفی کودکان با هم مرتبط است. در صورت آسیب دیدگی که دیگری نیز آسیب می‌بیند. احساس تنهایی، تردد از جمله احساسات کودکان درگیر با والدین معتاد هستند.
نشانه های آنی در اطفال چیست که والدینشان معتاد هستند و از خاطر والدینشان روانشان متضرر شده باشد؟
نشانه های این گونه فرزندان که والدینشان معتاد هستند از جمله افراد پرخاشگر، افراد ترسو، افراد افسرده، انواع بیماری های روانی و در اخیر گفته می توانیم که خود این گونه فرزندان ممکن نظر به هر فرد دیگه جامعه زودتر مصاب به مواد مخدر خواهد شد. این دسته از کودکان طیف وسیع از مشکلات کمبودی ها را تجربه می کند، از غفلت های جزئی تا بزرگ، در نیاز های جسمی و عاطفی تا آزار جسمی و ذهنی و حتی موارد جنسی را نیز در بر می گیرد. از جمله مشکلات تحصیلی، مشکلات رفتاری، اختلالات شخصیتی، درگیر شدن خود کودک با مواد مخدر در سنین بسیار پایین، مشکلات روانشناختی و ادامه مصرف مواد مخدر آنها تا بزرگسالی، مشکلات جسمانی، اختلالات شخصیتی دلیل افراد هست، درگیر شدن خود کودک با مواد مخدر در سنین بسیار پایین، بیماری های مادرزادی هست، مشکلات روانشناختی هست، یعنی شناخت از خود نخواهد داشت، ادامه دار شدن مصرف مواد مخدر آنها تا بزرگسالی هست.
اطفالی که والدینشان معتاد هستند، همراه آنها باید کدام همکاری صورت بگیرد تا در آینده از اعتیاد در امان باشد و از تاثیرات ناگوار روانی هم سالم باشد؟
زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، باید والدینشان را به مراکز تداوی معتادین ببریم تا به زودترین فرصت تداوی آنها صورت بگیرد. و در زمانی که والدین، باید ما فرزندانشان را از آنها دور بسازیم، چون به افتار والدین باره فرزندانشان زودتر فرزندانشان را متاثر می سازند. و اگر در محیط زندگی می کنند فرزندانشان که آنها در اون محیط مصرف مواد مخدر هست، از نقل مکان از یک مکان جغرافیایی به دیگر مکان جغرافیایی و فرزندانشان را در مراکز تعلیمی و تحصیلی انتقال بدیم تا والدینشان صحتمند میشن، بعد از بستری شدن و تداوی شدن والدینشان میتونیم فرزندانشان را دوباره با آنها یک جا بسازیم.
از آقای وزیری شنیدیم که اعضای خانواده به ویژه والدین در اعتیاد و نجات فرزندان از شر مواد مخدر نقش اساسی دارند. در ادامه برنامه کاروان زر می رویم و درد دل یک معتاد را می شنویم. فرید باشنده کندوز پیش از اعتیاد به مواد مخدر خرادی و فلسکاری می کرد، اما وقت معتاد شد توان کار را از دست داد و بار دوش جامعه و خانواده شد. فرید داستان غم‌انگیز زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می‌شنویم.
من قبل از این کار معنی بود که من دکان فلزکاری و خرادکاری داشتم دیگه، باعث همین شد که یک روز یکی از دوستان دشمن بگویشه دیگه که همین برنامه رو ریکار کرد، من تلویزی من خدایی دمی یک دفعه زیاد هم نیه استعمال کردم دیگه، دمون فیلم ما خطا خود این برنامه کاری هم ایدست ما رفت خلاصا زندگی رو برباس سر این مسئله شده همین موتاتی شد مواد مخدر تاثیر همین کرد حتی از دندان و زبان و از مردی مندازه دیگر یک حالتی رو سرت میارم. زمانی که من شروع کردم خدا رسی من تنها سی دندانه که داشتم فکر کنم که دو تا از یابات نیست یه تا پران زبان از بین برد وجود من از بین برد من 53 کیلو وزن داشتم مثلا در حالت عادیم زمانی که سردچار بایی شدیم فکر کنم که اینمیاله یه تا رگالت در وجود ما بود که من 25 کیلو رساس نمیکنم وجود من گوشت برداشت داشته باشم اینمی مدتی که در میشیشه ما آغشته شدیم 17 سال از مواد مخدر بدترین خاطره اینمی هست که فکر کنم که از وجود از جامعه هست تمام چیز از اولاد که توتی جگرت از دور میشی فکر کنم که دیگه از اولاد کنه شیرین میگه چیزی نیست از این کل ما را دور کنه فکر کنم که من دوستی داشتم که همیشه با یک کمپل میخوابید مگم سعی کنم که امروز میایم در یک کوچه روبرو میشیم دور از ما مسافه میگیره او از یک را میره ما از دیگر را میره ما کدمی حال اولادم دور ماندیم بیخی دیگه اتر بدترین است که ما در مرگ خود راضی هستم دیگه نمیره فکر کن که ما صاحب 5000 لگرپا پول 5000 نامش شنگی که اینجی پول ما داشتم زمانی که ما سردچار بایی شدم فکر کن که تا به این روزه ما حیران به اگر پای نقریب شدم امروز 4 تا بیادر من نیویورت است دیگه فعلا زندگی بسیار مناسب دارن البته دفعی که ما تلفن میکنم با تلفنی که مرا میبینن بسیار عشق میریزونن
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که اعتیاد به مواد مخدر چه تأثیری بر سیستم هاضمه انسان میگذارد؟ در این مورد دکتر واحدالله کوشان بیشتر معلومات میدهد.
سیستم هاضمه انسان آسیاب وجود است و تمام زمینه را به خاطر رشد وجود هم از نگاه فیزیکی و هم از نگاه دماغی زمینه میسازد و سیستم هاضمه است. در حالت نرمال وظیفه سیستم هاضمه جذب و حل و هضم مواد غذایی است. مواد غذایی را مملو از انرژی است. در دهان دو انزیم است در هضم رول داره و در معده هم انزیم است در هضم رول داره و در خود امای رقیقه یا امای خرد هم در وجه ساختمانه بسیار کوچک است که وظیفه جذب داره. زمانی که شخص مواد مخدر استفاده کنه پروسه جذب به شکل نرمال از دهان شروع میشه تا به امای رقیقه هضم در معده مختل میسازه هضم در دهان مختل میسازه و جذب در امای غلیظه مختل میسازه. شما میبینید یک شخصی که نسوار استفاده میکنه شخصی که سیگارت استفاده میکنه تا الکل و تریاک و سایر مواد مخدری که از طریق سیستم هاضمی خصوصا دهان گرفته میشه این سرطانه مختلف اما سرطانه معده چون پروسه جذب مختل میسازه تغذیه را مختل میسازه و سوی تغذیه برش بوجود میاد. مواد غذایی زمانی که ما شما میگیریم وقتی با امای رقیقه بر رودمه این مواد غذایی در اثر یک حرکات پروستالتیزم از عصب این منشأ میگیره و این وظیفیزی همون مواد غایتر به طرف موقت رهنمایی میکنه. مواد مخدر همین حرکات پروستاتیک امار این مختل میسازه وقتی که مختل سر مواد غایتر به طرف موقت حرکتش بطی میشه خصوصا در الکول و تریاک وقت زیاد یک روز دو روز سی روز در برودا باقی میمانه وقتی که باقی مان همین از یک قبضیت به وجود میاد.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درام است. در درام میشنویم که برخی بزرگان قوم به رهبری حاجی صمد خان نزد والی میروند و از ولسوالشان به والی شکایت میکنند. این که بزرگان قوم با ولسوالشان چه مشکل دارند، پاسخ والی برایشان چیست، این همه را در این درام با هم میشنویم.
لاله جمعگل خوش آمدی.
خوش باشی، زنده باشی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
صحت شما خوب.
مانده نباشی.
جان شما جو.
زنده باشی.
صحت شما خوب است.
بیا بیا لاله جمعگل. اینجا سر توشک بشی.
خانه آباد، خانه آباد. اینه اینجا میشینم.
خیرت باشه جمعگل. چطور که یاد ما کردی؟
خیرت چی خانسه؟
خدا خیر پیش بره، چی گپ است؟
روز آل ما خراب است، خانم خراب شد خانسه.
چی شده؟ صاف و پستکنده بگو.
بچه دیگه من پودری شد، اکرمم میگم.
چی؟ اکرمم پودری شد؟
آه، اکرمم پودری شد. چطور پودری نشه؟ قریه ما از پودری ها پر است.
یارای خوب بسیار کار بچت.
یارا خان صاحب، دلم بیخی از این قریه سیاه شده. میخوایم که بیخی از این قریه کوچ کنم.
نه دیگه، از قریه کوچ نکو. اگه تو از قریه بری، ما برم، او دیگه بره. بالاخره این قریه را به کی بانیم؟
خیلی چی کنم خان صاحب؟ اولادای ما دیوانه شده و ما طرفشان سل کرده بریم. در قریه ما سه جای پودر فروخته میشه و ما چیزی گفتش نمیتونیم.
دهی سه جای کی میفروشه؟
شمسک، ریدی و خیرت در روز روشن پودر مفروشن. هیچ کس چیزی گفتشان نمیتونه.
یک چند وقت که نمیفروختن، آل باز پیدا شدن.
خان صاحب، ما و شما که پیش ولسوال شکایت کردیم، چند روز خدا پود کردن، چند روز بعد پس شروع کردن.
گب در اینجا رسیده ها؟
گب خو وقت در اینجا رسیده بود. اینجا در روز روشن کارای خلاف قانون صورت میگیره. این مردم به حیا کی شان دارن که جزا نبینن؟ مردم سر از این کارای ناروا افتخار میکنن.
ایتو که هست خیمه کارشان جور خواد کردم. ایتو از این کار بیزارشان کنم که دیگه نام مواد مخدرم نگیرن.
کارشان چطور جور میکنی؟
باز خواد دیدی که مکتشان چی میکنم. باز ترام خبر میکنم.
آجی سمت خان خیرت باشه، چطور یاد ما کدین؟ ای کلانای قوم چطور که اتاوردی؟ مظاهره کدین یا چطور؟
وای سیب، سر ما که روز بعد بیایا باز به دروازه شما میایم دیگه.
خدا خیر پیش بیاره، چی گپ است؟
مشکل از این قرار است که ولسوالی ما را پودریا به سر برداشته.
آلی پودریا پودر از کجا میکنن؟
پودرم دمی قریه فروخته میشه.
حالا شما چیزو گفتیشان نمیتونین؟
والی صاحب، این یک شبکه کلان است. کت زورمندا و قاچاقبرا ارتباط داره. تنها قاچاقبری نمیکنن، بدماشیام میکنن والی صاحب.
شما میشناسینش؟
آه میشناسیمش. این لیستشان آوردیم. در این لیست نامایشان و آدرسایشان کلش نوشته شده.
تو مرا همون لیسته؟
این والی صاحب، یام لیست و نامایشان.
تشکر. حالا شما این مشکل با ولسوالتان نگفتین؟
والی صاحب، ما اول پیش ولسوال صاحب رفتیم و این مشکل برش گفتیم. او برای یک چند روز مرکزهای فروش مواد مخدر بسته کرد، اما چند روز بعد پس اجازه دادش.
چی؟ ولسوال اجازه دادش که پودر بفروشن؟
آه والی صاحب، ولسوال اجازه دادش. اگر قبول نداری اینا از این کلانای قوم پرسان کو.
آجی صاحب، شما در باره ولسوالتان کدام ثبوتان دارین یا ای که ناحق رو بدنام میسازین؟
والی صاحب، این کلانای قوم کلشان شاهد هستن که ولسوال ما کت فروشندای مواد مخدر دست داره. صدایشان هم ثبت کردیم. اینا کتی سیدیش بینو چای کنین.
صدایش که ثبت کردین بازگبتان راست است.
ای والی صاحب، ما حدث مواد مخدر بسیار به تنگ آمدیم. کل وطن ای پودریا به سر برداشتن. تا وقتی که ای پودر فروش ها گم نشه، هر روز جوانای ما به پودر معتاد خواد شدن.
شما راست میگین آجی صاحب.
والی صاحب، از خدا میشه و از شما میشه. غم ما را بخورین. گلوار جوانای ما معتاد شدن.
شما آرام باشین، گوش کنین که ما براتون چی میگم. امی امروز ما ولسوال دزگیر میکنم و به سرانوالی معرفیش میکنم. ای یک
خیلی ببینین والی صاحب، زنده باشین.
دیگه ای که کل پول فروشا را جزا میتم.
تشکر که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. دختر مرا دیوانه کردی، خود چم و مرا پروانه کردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، مرا از خشتن بیگانه کردی. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت بی